بسم الله الرحمن الرحیم. ادامه آیات دلیل بر برائت شرعی، صفحه 243 طبق کتاب ما. آیه دوم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. سوره اسراء آیه 15، خدا فرماد که ما این چنین نیستیم که عذاب کنیم، ما عذاب کننده شماها نیستیم مگر وقتی که پیامبری و رسولی و فرستاده‌ای بفرستیم که شما دلائلتون و احکامتون و دینتون را دانسته باشید. خب ما چگونه برای براءت استفاده میکنیم؟ میگیم که وقتی که بیان نشده باشه یا به دست ما نرسیده باشه حرام بودن مثلا دل سر، خداوند هم در صورت ارتکاب ما را عذاب نخواهد کرد. این میشه تقریب استدلالمون. حالا جوابش رو باید بگیم. به تقریب انه یدل علی انه سبحانه لا یعذب قبل بعثت الرسول. این آیه داره میفرماد که خداوند عذاب نمی کند قبل از فرستادن پیامبران، قبل از اینکه پیامبرانی فرستاده شوند خدا کسی را عذاب نخواهد کرد. خب چگونه برای براءت ازش استفاده می کنیم؟ و حیث ان الرسول مأخوذ کمصداق للبیان، از آن جایی که، حیث یعنی از آن جا که، از آن جا که رسولی که تو این آیه اومده به عنوان مصداقی از مصادیق بیان احکام، مأخوذ کمصداق، یعنی رسول استفاده شده است، به کار رفته است، مانند به عنوان یک مصداقی برای بیان احکام شرعی از طرف خدای متعال. بالاخره پیغمبر میاد که کلام خدا و دین خدا رو مردم ابلاغ کنه. وقتی خدا میفرماد ما عذابتون نمی کنیم تا پیامبر بفرستیم، معلومه که تا زمانی که این حکم بیان نشده باشد عذابی هم در کار نخواهد بود. این میشه دقیقا قاعده چی؟ قبح عقاب بلا بیان. دقیقا همون قاعده توسط این آیه داره بیان میشه. فیثبت المطلوب. مطلوب ما چی بود؟ ما دنبال همون اثبات قبح عقاب بلا بیان بودیم دیگه. حیث و یسیر و تقدیر لا عقاب قبل البیان. معنای آیه دقیقا همیشه ما کنا معذبین، یعنی عذابی نیست، عقابی نیست، حتی نبعث رسولا میشه بلا بیان. خب عقاب بلا بیان همچین مسئله نخواهد بود. این میشه دلیلی برای براءت، یعنی در شبهات تحریمیه بدویه، در جایی که ما نمیدانیم این چه مثل بسند لسته حرام است یا نه، وقتی بیانی از طرف پروردگار نباشه و خدا به ما نفرموده باشد که لسته حرامه، ما مرتکب بشیم در قیامت عذاب نخواهیم. این استدلال و فیه النغایت ما یدل علی. اشکالی که به این استدلال به این آیه میشه گرفت این استش که ما حواستمون باشه بیان و فرستادن رسول از جانب پروردگار یه مرحله است، رسیدن احکام به دست ما مرحله دیگر. اون چیزی که خدا قول داده که ما رو عذاب نکنه قبل از بعثت و فرستادن رسوله، اما وقتی رسول و پیامبرش آمد و احکامی را بیان کرد، ما این که 1400 سال بعد داریم زندگی میکنیم و بنابر دلایلی که خودمون مقصر بودیم به دست ما نرسیده احکامش دیگه، اینجا خدا ما نمیتونیم به پیشگاه خدا اعتراض کنیم، میگیم خودت گفتی من عذاب نمیکنم. چرا؟ و فیه النهایت ما یدل علی، نهایت چیزی که این آیه برش دلالت میکنه چیه؟ عدم العقاب عند عدم صدور البیان. زیر عدم صدور خط بکشید. این آیه داره میفرماد که وقتی که صادر نشده باشد از جانب پروردگار، خب عقابی هم نخواهد بود. واضحه قبل از اینکه خدا چیزی را بفرماید و پیامبرش مبعوث شود، مسلما نمیشه، این قبیحه که خداوند مردم رو مؤاخذه بکنه که چرا نماز نخوندی، چرا شراب خوردی، چرا فلان. البته حالا بحث شراب یه قبح عقلی و کلا در شرایع مختلف حرمت داشته، مثال های دیگر رو بگیم. چرا مثلا حالا فلان شیئی رو خوردی که جزء گوشت های حرام در اسلام هست؟ مثلا دون ما اذا صدر من الشر و لم یصل لمانع. زیر لم یصل خط بکشید. این آیه نمی‌فرماید هنگامی که حکمی صادر شد از طرف خداوند اما به دست ما نرسید به خاطر یه سری از موانع، لم یسل مانع، یعنی به خاطر یه سری موانع اون حکم شرعی به دست ما نرسید. آیا آیه این موارد رو هم در بر میگیره و میگه اینجا هم عقاب و عذابی نخواهد بود؟ نه، اینها رو که شامل نمیشه. فان الرسول ماخوذن کمثال للصدور من الشارع لا للوصول الفعلی للمکلف. وقتی خدا میفرماد ما رسولی بفرستیم، رسول یک مثالی است، ماخوذن کمثال، یعنی به عنوان یک مثالی آمده برای اون مرحله صادر شدن حکم از طرف شارع. یعنی خدا میفرماد تا وقتی ما حکمی را صادر نکرده باشیم عذابتون نمیکنیم، اما آیا به معنای اینه که به دست شما هم باید رسیده باشد تا ما عذابتون نکنیم؟ این آیه در این زمینه چیزی نمیفرماد. لا للوصول الفعلی للمکلف. کلمه بعثت رسول به معنای این نیستش که به تک تک ما هم در طول قرون این حکم رسیده باشد. و المهم اون چیزی که ما دنبالش هستیم در بحث براءت این استش که ثابت بکنیم خدایا آنجایی که حکمی به دست ما نرسید تو عذابمون نکن. و المهم اثبات و تأمین عند عدم الوصول، آن چیزی که برای ما در بحث براءت مهم است ثابت کردن تأمینه. تأمین یعنی در امان بودن، قول معروف میگن تأمین جانی، امنیت داشتن. ما میخواییم امنیت و براءت داشته باشیم عند عدم الوصول، زیر وصول خط بکشید. ما دنبال این هستیم که وقتی که حرمت دلستر به ما نرسیده اصلا بفهمیم که خدا ما رو عذاب نمی کنه. اما این آیه فقط تا اونجایی رو میگه که خداوند پیغمبرش رو نفرستاده باشه و پیغمبر نفر بداشه، چه بسا پیغمبرم در احکامشون و ائمه فرموده باشن که مثلا دلستر یا اون موادی که اون رو تشکیل میدهد حرام است. در این شرایط ما نمیتونیم به خدا همچین احتجاجی رو کنیم، بگیم که چرا به ما نگفتی. خدا فرماد من که گفتم. حتی علی تقدیر صدور واقعا، آن چیزی که ما دنبالش هستیم در بحث براءت این استش که بگیم دنبال این هستیم که حتی در شرایطی که صادر شده است و پیغمبرش فرموده است و به دست ما نرسیده است ثابت بکنیم که براءت داریم و اگه مرتکب بشیم اشکال نداره، در صورتی که این آیه این رو برای ما نمیتونه ثابت بکنه. فإن هذه الحالة هي محل الابتلاء، این حالت محل ابتلاء ماست که بتونیم براءت رو درش ثابت بکنیم. کدوم حالت شد پس؟ اون حالت که ما دنبالشیم این استش که ثابت بکنیم احکامی که صادر شده اند ولی به دست ما نرسن، حالا اینکه صادر شدن یا نشدن ما خبر نداریم، ولی عدم وصول رو ما نیاز داریم. ما دنبال این هستیم که چیزی که به دست ما نرسیده است بفهمیم که اگه مرتکب بشیم عذاب نمیشیم. این آیه در مورد رسیدن به دست ما چیزی نمیگه و این مرحله رو ما رو در امنیت و آرامش قرار نمیده. بسیار میام سراغ آیه سوم. قوله تعالی قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتة او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانه رجس او فسقا اهل لغیر الراهبه. در سوره انعام آیه 145. خب در این آیه ترجمهش این هست که ای پیامبر به یهود بفرما که اینکه شما با هدفهای نادرست و اغراض نفسانی خودتون میاد میگید این حرام است اون حلال است برای تحریف دین پروردگار، من رسول الله وقتی که نگاه به وحی میکنم میبینم چیزهایی که حرام است این هاست، حالا به تدریج هم با اقسام موارد رو پیامبر. بنابراین وقتی که چیزی را پیامبر میفرماند که گشتم و ندیدم نشاندنده حلال بودن و جوازش باشه، پس ما هم میتوانیم جایی که میگردیم و میبینیم نیست به عنوان حلال اون رو مطرح کنیم و ببینیم اشکالی ندارد. این میشه این براءت دیگه. براءت هم همین بود که وقتی گشتیم و دلیل برای حرمت دلستر پیدا نکردیم بگیم حلاله. میگیم این آیه قرآن هم همینطوره دیگه، پیغمبر جان میگه من گشتم چیزی جز اینا حرام پیدا نکردم و اشکالی ندارد. این میشه تقریب استدلالمون. به تقریب انه سبحانه علم رسوله صلی الله علیه و آله و سلم، خدای متعال داره تعلیم میده، علمه این تعلیم دادن، تعلیم میدهد پیغمبرش را، ای پیغمبر من اینجوری استدلال کن در برابر یهود، کیفیت الاحتجاج علی الیهود فیما یرونه محرما، این خداوند به پیامبرش یاد میدهد چگونگی استدلال در برابر یهودیانی که چیزهای مختلفی رو میگفتن حرام است، فیما یرونه محرما، یعنی در مورد چیزهایی که یهودیا یرونه، ضمیرش به یهود برمیگرده، در آن چیزهایی که یهودیان آن را حرام میدانستند بدون دلیل دینی، همجوری برای اهداف و اغراض خودشون چیزهایی رو حرام حلال میکردن، خب خدا به پیغمبرش یاد میده، تعلیم میده که اینجوری در برابرشون استدلال کن. چی بفرماید؟ به ان یتمسک به عدم وجدان شیء فی قائمت المحرمات، پیغمبر تمسک کنن به مسئله عدم وجدان، بگه بفرمان که من در لیست قائمه، یعنی لیست، در لیست محرمات وقتی که من گشتم، در وحی وقتی که نگاه کردم، دیدم که این جزء محرمات نیست، در نتیجه میشه مجاز. عدم وجدان دلیل میشود بر چی؟ جواز و اباحه‌اش. و هذا یدل علی ان عدم الوجدان کاف للتأمین. خب این برای ما هم میتونه یک راه مورد قبول و استفاده باشه، یعنی ما هم میریم کتب روایی رو میگردیم، اگر دلیلی برای حرام بودن دلسته پیدا نشد، اون رو به عنوان جواز میتونیم در نظر بگیریم و در حقیقت استدلال این آیه به همین روش. در جواب گفتیم چی؟ بله، این که پیامبر خدا یه چیزی رو بگردن و بگن نیست، قطعا نیست، اما این که ما با این همه حواس پرتی و جهالت و غفلتمون چیزی رو بگردیم ببینیم نیست، اصلا قابل قیاس نیست، ندیدن ما با ندیدن پیغمبر قابل قیاس نیست. و فیه ان عدم وجدان نبی صلی الله علیه و سلم الشیعه فی قائمت المحرمات، الشیعه میشه مفعول وجدان، این که نیافتن پیامبر چیزی را در لیست محرمات، این یلازم عدم وجوده، این کاملا به معنی نبودن اون چیزه. وقتی رسول خدا بیان توی خونه ای مثلا نگاه بکنن ببینن فلان شخص نیست، بگن که من اینجا گشتم فلانی نبود، میگن با حقیقتا نیست. اما به خلاف عدم وجدان المکلف، اگر ماها با این همه حواس پرتیمون یه چیزی رو گشتیم و گفتیم نیست، این دلالتی و ملازمه بر نبودش نیست. فانه لا یلازم عدم الوجود، مثلا به معنای این نیستش که همچون آیه و روایتی نبوده، یا همچون دلالتی وجود نداشته، یا عرض کنم که اصلا در حکم خدا و احکام خدا همچین حکمی مطرح نشده. البته این مسئله به حالتها و صورتهای مختلفش ممکن اتفاق بیفته. یه نمونش یه اشتباهات کاملا عجیب غریبی هستش که در جستجوهای خود ماست، نه تنها ما، حتی کامپیوتر هم همینطور. کسانی که این نرم افزارهای علوم اسلامی و اینها رو تولید کرده بودن، خیلی سال پیش تر تقریبا فکر کنم سال مثلا 72 اینا بود که اوائلی بود که نرم افزارهای علوم اسلامی داشت تولید می شد، اینا یه نرم افزاری اولین نرم افزاری که آمده که بودن مثلا در مورد بهارالانوار بود که خیلی عجیب بود برای همه که بهارالانوار مثلا 110 جلدی چقدر راحت با یک کلیک سری میره همه اینا رو جستجو میکنه. بعد اردو من خدمت آیت الله بهجت فرمود که این نرم‌افزار اینجوری اینجوره. بعد آیت الله بهجت فرموده بودن که این روایتی که من میگم مثلا روایتی فرموده بودن اینو پیدا کنید کدوم جلد و کدوم صفحه باره. نظر بودن مطمئن نیست، خودم مطمئن نیواره، ما کلماش اینجوریه برای زده بودن نیست. آیت الله بهجت فرموده بودن بیارید به هرلوار توی قفسه جلد چند صفحه چند باز کردن گفتن اینجاست. اینا گفتن همشون تعجب داشتن شاخ در میادن چیز کامپیوتر نرم افزار گشته و میگه نیست، در این حال که داری خودمون میبینیم هست. چرا؟ چون مثلا میبینی یه حرکتی، خب کامپیوتر که نمیفهمه چی، عقل نداره، فهم نداره، یه حرکتی مثلا نباشه کلمه رو نمیفهمه، یه مثلا فاصله نباشه نمیفهمه، یکی یه کاراکترش کم و زیاد اشتباه باشه اصلا که تشخیص نمیده، مثلا میگه نیست، در حالی که ما خودمون داریم میبینیم که این روایت هست. کرده، اونی که تایپ میکرده، یا هزار جور مسئله دیگه. حالا یه نمونه اشتباهاتش هست، نمونه های فراوان دیگه ممکنه باشه، مثلا در خود جستجوهایی که خودمون بیان میکنیم، یا از کنم فهم و برداشتی که از آیات وجود داره، که گاهی وقتا افراد می اومدن خدمت ائمه مثلا می فرمودن که چه دلیلی وجود دارد برای اینکه به فرض حسن و حسین فرزندان رسول خدا هستند. کجا میگید اینا فرزند پیغمبر هستن؟ فرزند پیغمبر که اینا فرزندان علی هستن، فرزند پیغمبر باید پسر پیغمبر باشه، پیغمبرم پسری نشه. بعد مثلا اهل بیت استدلال میکنن به همین آیه مباهله، خدا وقتی به پیغمبر فرمود که ابنا انا و ابنا اکم، پیغمبر کیو بردن با خودشون؟ حسن و حسین رو بردن به عنوان ابنا انا دیگه. پس مصداق ابنا انا این دو بودن. این آیه مثلا نشون میده که اونها ابن، وقتی میگن یبن رسول الله، اینا واقعا اونها ابن رسول الله، فرزند رسول خدا است. خب افراد ترجمه میکنن میگفتن ای چه جالب، مثلا چه معنایی تو این قرآن بود و ما اصلا نمیفهمیم. یا هزار چیز دیگر و موارد دیگری که ما هم فکر میکنیم در این زمینه هیچی وجود ندارد و چه متنش چه معناش، ولی معصومی به صراحت اون رو با علمی که از جانب پروردگار دارد برای ما میتونن تبیین بکنن. اون یک مسئله است. احتمال دیگری هم که در ادامه کتاب مینویسه اونم به جا هست. کتاب میفرمان که لحتمال زیاء قسم من الاحادیث، چون احتمال این هم هست که اصلا یه بخش قابل توجهی از احادیث از دست رفته باشه، که این هم خیلی مسئله عجیب و واقعی هستش. پیغمبر اکرم 10 سال در مدینه خطبه‌های نماز جمعه خوندن، 1000 تا خطبه باید پیغمبر داشته باشن، در حالی که یک خطبه هم از پیغمبر اکرم در مورد نماز جمعه و غیره وجود نداره. اصلا اینها رو افرادی که من تدوین احادیث رو 100 سال بعد از رسول خدا ادامه دادن، اونا رو از بین بردن. و چیزهای دیگری که در کتب و از کنم که موارث دینی و روایی ما اتفاق افتاده. پس پیغمبر وقتی فرمودن من لیست محرمات رو گشتم و فلان چیز حرام نبود، قطعا اینجوری نیست. ما بخوایم بگیم ما بهار الانوار رو وسایل شیعه و چند دکتر دیگر رو سرچ کردیم و هر چیزی پیدا نکردیم، این اصلا قابل قیاس و درستی نیست. و قیاس ثانی علی اول مع الفارق، اینکه خودمون رو می‌خوایم پیغمبر قیاس کنیم. وقت داریم آیه بعدم بخونیم. بله پنجه. آیه 4 قوله تعالی ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون ان الله بكل شیء علیم. خدای متعال بعد از این که یه گروهی را هدایت کرد و به نور ایمان اونها رو مزین فرمود، اونها را گمراه نمی کند، که حالا توضیح می دن گمراه کردن به معنی این استش که اینها جزء گمراهان دانسته بشوند، مقدر بشوند، جزء جهنمی ها قرار بگیرند. در حال خدا متعال زمینه های تکوینی که در عالم هستی به دست خداوند هست، با اختیار خودمون هم اتفاقاتی رو به رقم می زنیم که منجر به این میشه که ما جزء گمراهان و معذبین خدا نکرده قرار بگیریم. خب خدا می‌فرماید که این چنین اتفاقی نخواهد افتاد در نتیجه تخلف احکام حتی یبین لهم ما یتقون، مگر زمانی که خداوند بیان کرده باشد برای آنها ما یتقون را. ما یتقون یعنی آنچه که باید یتقونه، باید ازش پرهیز کنند، باید ازش دوری کنند. یعنی خداوند افرادی را گمراه نمی کنه، عذاب نمی کنه، مگر وقتی که برای آنها بیان کند محرمات و تکالیفشان را. خب این آیه خوبی میشه برای بحث براءت، چون لهم داره، زیر لهمش خط بکشین، تنها کلمه ای که اینجا دست ما رو میگیره و ما رو از بحث بیدلیلی نجات میده همین لهم هست، چون این لهم فرق ایجاد میکنه بین این آیه و آیات قبلی. توضیح میدیم به تقریب ان المراد بالازلال این ما کان الله لیذل قوما، یذل مصدرش میشه ازلال، این ازلال از جانب پروردگار یعنی چه؟ اما تسجیلهم ضالین و منحرفین، او هو الخذلان به معنی طرد من الرحمت الالهیه، یا به هر معنای دیگری که باشه. فعلا دارن معنای ما کان الله لیذل رو مطرح میکنن، میگن این که خدا فرموده که خداوند گروهی و هیچ گروهی را گمراه نمی کند، اضلال معنی گمراه کردن. اینکه خدا کسی را گمراه نمی کند، معنی گمراه کردن از جانب خداوند چیه؟ یا تسجیل اونها به عنوان گمراهانه. تسجیل یعنی ثبت نام، ثبت کردن، این که اسم اونها رو خداوند ثبت کند به عنوان گمراهان و منحرفان، یا به این معناست. اول خذلان به معنای این استش که خدا اونها رو از رحمت خودش طرد کرده باشه، طرد کند و محروم و مخذول بشن، مورد غضب الهی قرار بگیرند و از رحمت خدا دور بشن. یعنی میفرماد که خداوند بر گروهی، بر هیچ امتی غضب نمی کند، اونها را معذب نمی دارد، حتی یبین لهم، مگر زمانی که برای اونها بیان کرده باشد محرماتشون رو که باید ازش اجتناب بکنن. ما یتقون یعنی آنچه که باید ازش تقوا و پرهیز کنن، یعنی همون محرمات. حتی یبین لهم ما یتقون یعنی میشه همون بیان محرمات برای اونها. لهمش به درد میخوره و علی کل تقدیره، حالا معنای اضلال هرچی که باشد، یستفاد و ان الاضلال، این گمراهی و به عنوان منحرف و معذب و دور از رحمت خدا واقع شدن هر گروهی از انسان‌ها، لا یکون و اتفاق نمی افتد الا بعد بیان ما یلزم اتقاءه، مگر بعد از اینکه بیان بکند خدای متعال برای اونها آنچه که لازم است اتقاءه، پرهیز کردن و دور ماندن ازش، دوری ازش، هرچه که لازم است ازش دوری کنیم، خدا باید یبین لهم براشون بیان کنه که از دل سر دوری کنید، تا در روز قیامت اگر تخلف کردن مستحق خذلان و عذاب و مجازات بشن. و حیث ان البیان اضیف لهم لا له سبحانه، از آنجا که میبینیم در این آیه کلمه بیان اضافه شده به هم، اضیف لهم، البته میتونیم هم بخونیم اضیف لهم، یعنی جدا بکنیم، جدا بکنیم، بگیم که این هم که ضمیر لهم هست در نظر هست، نه لهو سبحانه، از دو جوره شاید بشه در بیان گفت، یعنی همی که در لهم هست و بذاریمش توی گیومه، و لهم هم بگیم چون توی آیه وجود داره قابل دفاع هست. از آن جایی که خدای متعال بیان را اضافه کرده به این قوم و به این افراد، یعنی اون بیانی را خداوند اینجا غایت قرار داده که وصل و متصل و مرتبط با قوم و مردم باشد، لا لهو سبحانه، نه اون طرف بیان که وصل به خداست، درست؟ چون یه ارتباط دو طرف است دیگه، خداوند از این ور گوشی باید گفته باشد، از اون ور گوشی هم صدا به اونها رسیده باشد. در آیه ما کن نامعظمین حتی نبسر رسول الله، خداوند فرمود ما تا وقتی از این ور گوشی چیزی رو اعلام نکردیم شما رو عذاب نمی کنه. خب ممکن اینجا وسط سیمش قطع شده، خدا اعلام کرده به گوش ما هم نرسیده، ما عذاب هم میشیم، اون آیه اول نمی. اما این آیه چهارم نه، میگه باید اون ور گوشی هم صدا رسیده باشد تا ما زمینه و عدالت باشه، مجازات کردن انسان ها و خذلان اونها. حیث ان البیان اضیف لهم لا له سبحانه فهو ظاهر فی ارادت الوصول الیه، یبین لهم خدا اینجا فرموده است، و در نتیجه معنای این آیه میشه فما عدم وصول البیان لا اقامه ولا زلال یا ولا اضلال فرمی میکنه، و هو معنا البراءه، وقتی که چیزی تبیین برای انسانها و قوم نشد، خداوند فرمود که اضلال و عقاب اتفاق نمی افتد، و این دقیقا همون براءت شرعی است که ما دنبالش بودیم. پس در مرحله قاعده ثانویه که اینجا دیگه بحث آیات رو میخوایم ببندیم، با استفاده از این آیه ما کان الله لیذل قوما، ثابت شد زمانی که وصول نشده، واصل نشده باشد و احکام به دست مکلفی نرسیده باشد، عقابی از جانب پروردگار نخواهد بود، و اگرچه شهید صدر در مرحله قاعده اولیه قائل به حق و طاعه و احتیاج شدن، در مرحله قاعده ثانویه می‌فرمان که شارع خودش به ما مجوز داده که آنچه که در مورد حرمتش خبر نداریم برائت جاری کنید. السلام علیکم و رحمت الله.